اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، صبحتان بخیر و نیکی باشد انشاءالله. عزیزان امرا، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. در سه شنبه 19 اسفند سال 1399 هجری شمسی که برابر با 25 رجب سال 1442 هجری قمری و 9 مارچ 2021 میلادی، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. شنونده های عزیز و ارجمند، امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. عرض تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه سه‌شنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام تکرار شب گذشته را هم داریم که انشاءالله تقدیمتان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله، پایان بخش برنامه ما هم بخش سیاسی است. درود بر شما که قصد همراهی دارید، دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 19 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 25 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 مارس سال 2021 میلادی است. 1259 سال پیش در چنین روزی 25 رجب سال 183 هجری قمری حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام موسی کاظم در سال 128 هجری قمری در منطقه ابوا بین مکه و مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت تا 20 سالگی از محضر پدر بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام بهره های فراوان برد. امام موسی کاظم پس از شهادت پدر به مدت 35 سال امامت و رهبری مسلمین را بر عهده داشت و در این راه سختی ها و مشقات فراوانی را تحمل کرد. در دوران زندگی آن حضرت که مصادف با عصر شکوفایی علم و تمدن اسلامی و توسعه روابط با دیگر ملل بود، علوم و معارف اسلامی توسط دانشمندان، فقها و متکلمینی که از شاگردان امام موسی کاظم علیه السلام بودند، در اطراف جهان انتشار و گسترش یافت. امام موسی کاظم علیه السلام در کنار نشر و تبیین علوم و معارف اسلامی به مبارزه خستگی ناپذیر با دستگاه جور و ستم عباسی پرداخت. سرانجام هارون الرشید حاکم عباسی که از تزلزل حکومت خود بیم داشت، امام موسی کاظم علیه السلام را دستگیر و زندانی کرد. اما آن حضرت در زندان نیز نهایت تلاش و کوشش خود را برای راهنمایی و ارشاد مردم و بیان تعالیم و برنامه‌های متعالی دین اسلام به کار برد و با همه موانع و مشکلات مبارزه کرد تا اینکه هارون حاکم عباسی تگ توطئه امام را مسموم کرد و به شهادت رساند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، سخنی حکیمانه از آن امام خمام را برایتان نقل می‌کنیم: بهترین وسیله نزدیکی به خدا پس از شناخت او نماز و نیکی به والدین و ترک حسد و خودپسندی و فخر است. ۶۶۷ سال پیش در چنین روزی 9 مارس سال 1454 میلادی آمریکو وسپوس مکتشف و دریانورد ایتالیایی متولد شد. او به دلیل علاقه زیاد به دریانوردی از جوانی به شغل ملوانی روی آورد و به درجه ناخدایی رسید. وسپوس 4 بار به سرزمین ناشناخته‌ای که تا آن زمان نامی نداشت و بعدها با الهام از نام او آمریکا خوانده شد سفر کرد. از این رو عده‌ای وسپوس را کاشف واقعی آمریکا می‌دانند. وی در سال 1512 میلادی درگذشت. شرح سفرهای آمریکو وسپوس توسط مولر، جغرافیدان آلمانی، در سال 1507 میلادی منتشر شد. وی در کتابش پیشنهاد کرد که قاره جدید را به نام آمریکو وسپوس آمریکا بنامند. سه سال پیش در چنین روزی 19 اسفند 1396 شمسی پروفسور علی اصغر خدادوست، پدر چشم پزشکی ایران، درگذشت. علی اصغر خدادوست در سال 1314 در شیراز زاده شد. وی دوران دبستان و دبیرستان را در شیراز پشت سر گذاشت و در سال 1333 در آزمون ورودی دانشکده پزشکی شیراز شرکت و با درجه ممتاز در این دانشکده مشغول به تحصیل شد. دکتر خدادوست دوره 6 ساله پزشکی را با درجه ممتاز پشت سر گذاشت و پس از یک سال گذراندن دوره دستیاری در سال 1341 از طرف دولت وقت برای گذراندن دوره تخصصی در آمریکا انتخاب شد. پدر چشم پزشکی ایران به عنوان نخستین و تنها دستیار خارجی در بخش چشم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز در سال 1341 پذیرفته شد و دوران 3 ساله دستیاری را به عنوان بهترین دستیار مرکز چشم پزشکی ویلمر شناخته شد. دکتر خدادوست پس از پایان دوران تحصیلی علی‌رغم پیشنهاد و خواست دانشگاه جان هاپکینز عازم ایران شد و در سال 1346 برای نخستین مرتبه اولین پیوند موفقیت آمیز قرنیه توسط این جراح در ایران انجام شد. شهرت دکتر خدادوست علاوه بر مقالات علمی متعدد و تحقیقات گسترده در زمینه‌های مختلف و کیفیت درمان و تجربه در درمان جراحی، مدیون تحقیقات پایه‌ای در زمینه ناراحتی‌های سطح قرنیه است. تا آنجا که در پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند به افتخار وی خدادوست لاین نامگذاری شده است. وی در شیراز بیمارستان فوق تخصصی چشم دکتر خدادوست را بنا کرد. ایشان بامداد شنبه 19 اسفند 1396 به دلیل ایست قلبی درگذشت. عزیزان به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 19 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 25 رجب سال 1442 هجری قمری و مقارن با 9 مارس سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراه شوید با ویژه برنامه شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
سخت است نفس پرواز یه مرغ پر شکسته، سخت رو زمین افتادن با دست و پای بسته.
در سوگ هفتمین پیشوا ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام.
سخته که ببینم بچه هامو با ویلا، سخته که ببینم بچه هامو با ویلا، نشنوه کسی آه صدامو با ویلا، حلقه قل و زنجیر دشمن تا کرده شبیه کمرم ساق پامو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه در سوگ هفتمین پیشوا ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت هفتمین امام شیعیان و مسلمانان جهان حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام در خدمت شما هستیم. شهر مقدس کاظمین در آستانه این روز غم‌انگیز، یعنی سال روز شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، شاهد ورود خیلی مشتاقان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام از داخل و خارج عراق است و صحن و سرای این حرم قدسی مملو از زائران عزادار شده است. پیر و جوان، زن و مرد در آستان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته و برای شهادت این امام بزرگ عزاداری می کنند. کاظمین این شب و روز غرق در اشک و آه است. دوستان عزیز، فرارسیدن ایام شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت می‌گوییم. همراهان گرانقدر، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روز یکشنبه هفته صفر سال 128 هجری قمری در محلی به نام ابوا میان مکه و مدینه چشم جهان گشود. از سال 148 هجری قمری که پدر گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به شهادت رسید، دوران امامت حضرت کاظم آغاز شد. آن امام مظلوم به خاطر حق‌گویی و افشاگری بر ضد خلفای بنی عباس سالهای زیادی از عمر شریفشان را در زندانهای مخوف به سر بردند و سرانجام در 25 رجب سال 183 هجری قمری در زندان هارون رشید علیه اللعنه به شهادت رسیدند. به هنگام شهادت 55 سال از عمر شریفان بزرگوار می گذشت. از لقبهای مشهور امام هفتم باب الحوائج است. به او باب الحوائج الله لقب دادند، چون هر کس به او متوسل شده حاجت روا گشته است. ابن حجر هیثمی عالم شافعی در این باره گفته است: موسی کاظم علیه السلام نزد مردم عراق به باب الحوائج معروف است. ابن سباق فقیه مالکی نیز میگوید نزد مردم عراق به باب الحوائج الله معروف است، زیرا مسلمانان با توسل به او حاجت روا شدند. پس از شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، رهبری دینی، علمی، سیاسی و تربیتی امام کاظم علیه السلام آغاز شد. در این فضا و شرایط سخت سیاسی، بیم آن می رفت که جان امام در معرض خطر قرار گیرد. به همین علت، امام ششم شیعیان در زمان حیات خود، امام کاظم علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. به این ترتیب برنامه منصور خلیفه عباسی را برای از میان برداشتن فیزیکی امام هفتم علیه السلام خونسا کرد. پس از مرگ منصور، مهدی و هادی به قدرت رسیدند. در زمان آنها که بیش از 20 سال به درازا کشید، فضای باز و آزادی نسبی به ویژه در روزگار مهدی برای اهل بیت و پیروان ایشان فراهم شد. امام کاظم علیه السلام این فرصت را غنیمت دانست و در هدایت و راهنمایی مردم کوشید. امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام ملقب به کاظم جامع تمام خوبی ها بود. به این دلیل در دل گروه ها و نژاد های گوناگون جامعه اسلامی و حتی غیر مسلمانان نفوذ گسترده ای داشت. برخی با دیدن عبادت های امام، بعضی با مشاهده بردباری و گذشته او، گروهی از رهگذر برطرف شدن گرفتاری هایشان به دست امام و همدلی حضرت با آنان جذب او شده بودند. و هر حال دلهای مردم رو به سوی او داشت و به تعبیر ابن حجر آن بزرگوار امام القلوب بود. بخشی از زندگی حضرت امام کاظم علیه السلام با حکومت هارون الرشید همزمان بود. هارون در سال 170 هجری قمری به قدرت رسید. او در کینه توزی و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و علویان شهره بود. امام در این دوره از زندگی خود با تنگناها و سختیهای فراوانی روبرو شد. امام موسی بن جعفر علیه السلام در دلهای مردم جا داشت و بر قلبهای آنان حکومت می کرد. این ویژگی حقیقتی انکار ناپذیر و مورد پذیرش همه حتی هارون رشید بود. ابن حجر عیسمی درباره این ویژگی حضرت می نویسد: روزی امام کاظم علیه السلام در کنار خانه خدا نشسته بود. وقتی چشم هارون به امام افتاد، گفت: تو همان کسی هستی که مردم پنهانی با تو بیعت می کنند؟ امام فرمود: من امام دلها و تو امام بدنها هستی. در واقع امام با این سخن خیش به هارون فهماند که حوزه حاکمیت تو جسم مردم است. حکومت تو ظاهری، مادی و با زور و سرنیزه است، ولی حوزه حاکمیت من دلهای مردم است. قلب مردم با من است، ولی پیکر آنان گروگان توست. از همین رو هارون به جای تسلیم شدن در برابر این حقیقت، در تصمیم خود برای سختگیری بر امام و آزار رساندن و شهادت ایشان راسختر شد. هنوز هارون الرشید در آغاز راه بود که امام را در سیاه چالها به بند کشید. گاهی حضرت را در بصره و زمانی در بغداد به زندان می سپرد. این سالهای طاقت فرسا با دیگر سالها متفاوت بود، زیرا هارون همواره در صدد تحقیر امام و کاستن از منزلت آن حضرت بود. با این وجود حضرت کاظم علیه السلام در آن شرایط نیز تمام توان خود را برای رسیدن به هدفهای الهی و انجام دادن وظایفی که بر دوش داشت به کار بست. او سیاستهای هارون را به خوبی می شناخت و می دانست که تصمیم نهایی هارون از میان برداشتن اوست. از دیدگاه امام کاظم علیه السلام، سراسر زمین مسجد، محراب پرستش و جایگاه‌های تسبیح و تقدیس خدا بود. چه هرچه حلقه حصار را بر او تنگ‌تر می‌کردند و سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شد، احساس قرب بیشتر به خدا پیدا می‌کرد و از نماز و صبر کمک می‌گرفت. امام زندان را به پرستشگاه خالق یکتا مبدل کرده و از تنهایی زندان خانه انس الفت با خدا پدید آورده بود. روزها روزه می گرفت و شبها به نماز و مناجات می ایستاد. به روایت یکی از زندانبانانش، حضرت خدا را سپاس می گفت از آن رو که جایی مهیا و آسوده برای عبادت نصیب وی ساخته است. آری، امام کاظم علیه السلام در دورانی میزیست که دستگیری و آزار هواداران اهل بیت علیه السلام سیاست رایج خلفا بود. آن امام مظلوم به خاطر حق‌گویی و افشاگری بر ضد خلفای بنی عباس سالهای زیادی از عمر شریفشان را در زندانهای مخوف به سر برد و سرانجام در زندان هارون الرشید به شهادت رسید. در فرهنگ دینی سفارش فراوان شده است که انسانها همواره بیاد مرگ و لحظات جان دادن و برپایی روز سخت حساب باشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا همواره بیاد مرگ بودند. امام کاظم علیه السلام همانند سایر معصومین علیهم السلام همیشه بیاد مرگ بودند. بیاد مرگ بود. یکی از فرازهای دعای ایشان در نماز و دعا را همین مسئله تشکیل می دهد. آن حضرت همیشه این دعا را در سجده های طولانی خود مکرر می فرمود: اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. پروردگارا، از تو درخواست می کنم که مرگم در راحتی باشد و در روز حساب مرا ببخشی. همین تفکر و نگرش و خوف از خدا بود که آن حضرت را در نمازها به گریه می انداخت، به گونه ای که اشکهایش بر محاسنش جاری می شد و می فرمود: عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. پروردگارا، گناه بندت بزرگ است، پس باید گذشت و عفو تو نیز نیکو باشد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. ضمن تسلیت مجدد فرارستن این روز غم‌انگیز، از همه شما التماس دعا داریم و همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، همزبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین میرود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط. در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته یکی از وجوه مهم تعلیم و تدریس امام خمینی را که تأثیر زیادی بر روحیه و رفتار طلاب داشت تبیین نموده و خاطرنشان کرده میشان علاوه بر تعلیم مبانی و اصول اخلاقی به شاگردان، خود جلوه‌ای از رعایت اصول اخلاقی بودند و با الگو شدن برای طلاب عملاً درس اخلاق را به ایشان می آموختند. توجه ایشان به آموزش اخلاق به طلاب علاوه بر مبانی دینی ریشه در یک واقعیت بیرونی نیز داشت و آن اینکه اخلاق و معنویت گمشده انسان در دنیای مدرن است و بشر برای رهایی از این سرگشتگی می بایست به معنویت و اخلاق مبتنی بر دین رجعت نماید. بله عزیزان، مطلب بدینجا رسید که برخی از صاحب نظران بحرانهای انسان معاصر را به دو دسته کلی تقسیم کردند. دسته اول بحرانهایی هستند که حاصل تعارض انسان با خیشتن و خدای خود است و دیگری بحرانهایی که حاصل تعارض انسان با جامعه و جهان پیرامون خود. از سوی دیگر به دلیل فقدان تعادل در رابطه فرد با جامعه و محیط اطراف، بحران‌های زیادی گریبانگیر انسان‌ها و جوامع معاصر شده است. بهره‌مندی بی حد و حصر از طبیعت به عنوان منبع آسایش و رفاه بشر باعث بحران‌های شدید زیست محیطی شده که انسان را در معرض خطر بزرگ نابودی قرار داده است. شکاف نسلی بین جوامع افزایش یافته و کانون خانواده به عنوان مهمترین بخش زندگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. تنوع طلبی و مصرف گرایی افراطی تعادل را از زندگی انسان دور ساخته و او را به موجودی بی هویت تبدیل کرده است که هرگز به مبدأ و مقصد حیات خود نمی اندیشد. این وضعیت نه تنها آرامش و راحتی را برای انسان برمقان نیاورده، بلکه هر روز بر آشوب درونی و تلاطم روانی او افزوده است، به نحوی که آمار جرم و جنایت، طلاق، خودکشی و ده‌ها مشکل و معضل دیگر به طور عجیبی گریبانگیر انسان‌ها شده است. در دنیای ماتم زده مدرن و بحران‌های چشمگیر و فراگیر انسان معاصر، امام خمینی رحمت الله علیه الگوی بدیع و طرحی نو برای زیست بشری در انداخت. یکی از مهمترین جلوه‌های الگوی مورد نظر امام خمینی احیای معنویت در دنیای معاصر بود و بر همین اساس میتوان ایشان را پرچمدار احیای معنویت در قرن بیستم دانست. امام معتقد بود مکتب اسلام به دلیل تأکید همزمان بر عقل و معنویت در مقایسه با سایر مکاتب بشری برای تنظیم زندگی انسان و حتی برای تشکیل حکومت مناسب تر است، چرا که آموزه‌های این دین سرشار از معنویت در جهت تحقق اهداف بشر است و در نتیجه انسان را از ظلمات به نور می‌رساند. ایشان در همین زمینه می‌فرمایند اسلام مایه سعادت بشر است. اسلام برای انسانسازی آمده است. برای این آمده است که انسانها را برخلاف طاغوت به سوی نور برساند. امام خمینی راه و رمز سعادت جامعه را گرایش به معنویات و اخلاق دانسته و این مهم را باور داشتند که رفاه مادی برای انسان سعادت نمی آورد. بنابراین می فرمایند ما باید کوشش کنیم مردم را به معنویات و به اخلاق اسلامی دعوت کنیم. شاید بسیاری گمان می کنند که رفاه مادی و دارا بودن در بانک ها، اموال یا دارا بودن زمین و امثال اینها برای انسان سعادت می آورد. اما این اشتباهی است که انسان مرتکب می شود. امام خمینی درد جامعه بشری را فقدان معنویت دانسته و تأکید می کند هدف اسلام احیای این معنویت است. ما و ملت ما مفتخر است که پیرو مذهبی است که حقایق قرآنی را که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای، دست، قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی طاغوتیان می کشاند نجات دهد. عزیزان شنونده و فرهیختگان گرامی، رویکرد امام به احیای معنویت تنها محدود و منحصر به زندگی فردی انسان نبود، بلکه ایشان معتقد بود معنویت میبایست در پایه‌گذاری حکومت و در چارچوب‌های سیاسی و رفتاری دولت مردان هم متجلی و منعکس باشد، در غیر این صورت آن نظام سیاسی طاغوتی است. تحلیل گزاره‌های فکری و سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان می‌دهد حکومت مطلوب امام خمینی مصداق معنویت گمشده در عصر جدید بوده است. امام خمینی رحمت الله علیه با ترسیم مبانی و چارچوب‌های مردم سالاری دینی، ضمن نفی کامل هر گونه استبداد و تهدید آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان و موضع‌گیری صریح علیه استعمار و استثمار قدرت‌های چپاولگر و دفاع از استقلال، هدف نهایی تشکیل حکومت را احیای معنویت در زندگی انسان‌ها دانسته و به تمام کارگزاران جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که هر گونه دنیا طلبی و غرق شدن در مادیات موجب زوال دولت اسلامی خواهد شد. امام خمینی پیام اصلی انقلاب را برقراری آزادی، استقلال و عدالت، توسعه و پیشرفت و تمدن سازی به موازات رشد معنویات و اخلاق می دانست و معتقد بود توسعه و پیشرفتی که خالی از اخلاق و معنویت باشد خسارت آور و از ویژگی‌های نظام طاغوتی است. ایشان دستاورد اصلی انقلاب اسلامی برای ملت‌های مظلوم و ستم دیده جهان و انسان‌های درمانده در زندگی امروزی را توجه دوباره به دین و معنویت مبتنی بر آن می‌دانست و این مهم را در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی توأمان و لازم و ملزوم یک دیگر می دانستند و تمام اینها از فضایل اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه منبعث است. فضیلت هایی همچون صداقت و راستگویی، اخلاص و توکل و عزت نفس. این فضایل اخلاقی و انسانی نمود بسیاری در سلوک امام در عرصه های فردی و اجتماعی داشته و الگوی متعالی از نحوه تجمیع فضایل اخلاقی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی ارائه می کند که بدون تردید ریشه در اعتقادات، ایمان و باور دینی ایشان داشت و در عرصه های سلوک فردی، اجتماعی و سیاسی نمود و ظهور پیدا می کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان با.
نبستم به کس ده، نبسته کس به من ده، تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آخه اردو شده به سینه نزدیک به من هر آخه نزدیک از او جدا جدا من چشم دل به سوی نواده در سبوی که تر کنم دنوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباده در سبوی که تر کنم دلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی به عنوان یک مهمان عادی بر علی علیه السلام وارد شد. روزها در خانه آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت و منتظر بود طرف حاضر شود و دعوا در محضر حضرت علی علیه السلام تر گردد. تا روزی خودش پرده برداشت و موضوع اختلاف و محاکمه را عنوان کرد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: پس تو فعلا طرف دعوا هستی؟ مرد گفت: بلی یا امیرالمؤمنین. حضرت علی علیه السلام گفتند: خیلی معذرت می‌خواهم، از امروز دیگر نمی‌توانم از تو به عنوان مهمان پذیرایی کنم، زیرا پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: هرگاه دعوایی نزد قاضی مطرح است، قاضی حق ندارد یکی از متخاصمین را ضیافت کند، مگر آنکه هر دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن 8 مارس روز مادر. جایگاه 134 تاجیکستان از نظر شاخص‌های آزادی‌های اقتصادی در بین 186 کشور جهان. و رئیس جمهوری ایران گفت واکسن خارجی در سال آینده به اندازه کافی وارد خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشهوری خبرهای این ساعت جلب میکنم. یارانی همراه، در آغاز مشروع اخبار این ساعت نخست فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را برای شما تسلیت عرض میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام فرارسیدن 8 ماه مارس روز مادر را به بانوان کشورش تبریک گفت. امام علی رحمان در این پیام با آرزوی سلامتی، خوشبختی و سربلندی برای همه مادران از نسل جوان کشور درخواست کرد که با ادای احترام به مادران خیش قدرشناس زحمت‌های آنان باشند. رحمان با اشاره به نقش مادران در تربیت فرزندان سالم و شایسته، از سهم این قشر زحمتکش جامعه در تحکیم بنیادهای خانواده، رشد و پیشرفت کشور و تربیت معنوی نسل جوان قدردانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که در جامعه تاجیکستان بانوان از حقوق یکسان با مردان برخوردارند و دولت در دوران استقلال این کشور برای بهبود جایگاه زنان تلاش زیاده به خرج داده است. امام علی رحمان نقش مادران تاجیک را در دور نگه داشتن جوانان از گرایش به افراطی‌گری و خرافات و بدعت‌های ناروا ستایش کرد. در تاجیکستان همساله از روز 8 ماه مرد به عنوان روزی مادر تلقی می شود و این جشن تعطیلی رسمی در این کشور می باشد. به مناسبت فرارسیدن روز مادر در تاجیکستان نمایشگاه به عنوان چهره زن مادر در موزه ملی این کشور گشایش یافت. 8 مرد روز جهانی زن در تاجیکستان است به عنوان روز مادر تجلیل می شود. در این گزارش توضیحات مفتونه نظیر و ساکن شهری دوشنبه را بشنوید.
نخست پیش از افتتاح نمایشگاه رهبریت استرخانه ملی تاجیکستان کلی بانوان را به روز مادر تبریک کرده سهم زنان را در پیشرفت تمام سوحه های خواجگی خلق مملکت نظررس ارزیابی کرد. تاکید کرده شد که مقام و منزلت زنان در جمهوری بلند برداشته شده صفی آنها در وظیفه های رهبری کننده سال به سال افزایش یافت. در نمایش جمهوریوی که بخشیده به روز مادر تشکیل کرده شده بود در مجموع 120 عدد اکسپانات از قبیل مصوره و نیم پیکره ها دیپلم سپاسنامه ها جایزه و حجت ها پیشنهاد شدند که همگی اهمیت تاریخی و تربیوی داشته از دلیری و متانت زن مادر تاجیک قصه میکردند. همزمان اثرهای نادر رسامان برجسته به نمایش گذاشته شدند که در آنها سیمای زن تاجیک در سالهای گوناگون قرن 20 آفریده شدند. اشتراکچیان که بیشتر آنها را زنان تشکیل میدادند از نمایش دیدن کرده بار دیگر با کارنمایی و مهنت سافتیلونه زنان تاجیک آشنایی پیدا کردند.
بسیار خرسند و سرفراز هستم که ما را همچون آینده سازان ملت، همچون محور اساسی و همچنین سیاستمدار و عالم و دانشمند و اقتصاددان و انرژتیک میشناسند. ما امروز از تمام حقوق هایی که در جامعه بشری برای زنان و مردان برابر معین شده است ثمرناک استفاده میبریم.
نمایش جمهوریوی تحت عنوان انعکاس چهره زن مادر در یادگاری های آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و به افتخار روز مادر از جانب کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در همبستگی با آثارخانه ملی تاجیکستان تشکیل کرده شده است.
همچنین به مناسبت فرارسیدن روز مادر در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه همایش برگزار شد. شنونده گزارش باشد با توضیحات خیام امانوف کارمند بلندپایه کمیته زن و خانواده ناحیه اسماعیل سامانی و ماهینو شریف و پزشک.
بخشیده به روز مادر با اشتراک زنان فعال و بانوان سابقه دار ناحیه مذکور برنامه فرهنگی فراغتی برگزار گردید.
باعث سرفرازی است که از آلیه زیبایی، از آفرنده و تربیت دهنده نسل نوروز، آموزگار انسانیت و عموما فرزند بودن ما که از او وابستگی ناتکرار دارد، چورابینی های گوناگون را از قبیل اکسیا ها، از قبیل چورابینی های فرهنگی بخشیده به گرامی داشتی مادری عزیز، مادری تاجیک بخشیده ایستاده است.
در چورابینی تاکید گردید که برای بلند برداشتن مقام زنان و بانوان در حیات جامعه توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. این است که زنان و دختران لیاقتمند و صاحب کسب و بلند اختصاص به خدمت دولتی و اداره‌کنی دولت بیشتر جلب گردیده ایستاده‌اند.
با فرار رسیدن فصل بهار و علاوه خصوص روز مادران، ما امروز بولیده هستیم که زن نقش بزرگ رو در جامعه می بازد. ما بانوان کوشش می نماییم که دائما در فکر و اقدام اون هستیم که امروز فرزندان ما در روحیه وطن دوستی، مهر و صداقت به خلق خود همه طرفه انکشاف یافته باشند.
باعث افتخار و سرفرازی است که روز از روز مقام و مرتبه زنان تاجیک در جامعه بالا می رود و تعداد آنها در تمام سوهای خواجگی خلق مملکت به مراتب می افزاید. اینچنین زنان و مادران در بلند گشتن معرفت جامعه و تعلیم و تربیه نسل آینده ساز ملت در روحیه خودشناسی و خودآگاهی نقشی بسزا دارند.
به مناسبت فرارسیدن روز مادر جلسه در مجلس تاجیکستان برگزار شد. الیاس ادریس‌زاده رئیس دفتر رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در این جلسه گفت زنان و مادران سرچشمه وجود و زیبنده زیبایی هستند و افزود مادر مهربان‌ترین فرد برای هر انسان است و اوست که در قلب کودکان عشق به سرزمین مادری و احترام به بزرگترها را ایجاد میکند. الیاس ادریس‌زاده افزود زن و مادر تمام وجود خود را وقف رشد و تکامل بشر کردند. رئیس دفتر رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان ادامه داد دولت تاجیکستان از زمان استقلال تا کنون همواره رشد و ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. در پایان این جلسه از زنان شاغل در مجلس نمایندگان تاجیکستان با هدیه های قدردانی شد. شنوندگان گرامی، اکنون به چند خبری کوتاه توجه فرمایید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 4 نفر اعضای یک گروه مشترک قاچاقچیان افغانستانی و تاجیکستانی با 102 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد. گفته می شود که خورشید عبدالله ساکن ناحیه یاوان، شیرعلی شریف ساکن ناحیه 5 و سعید دولت ساکن ناحیه همدانی اعضای این گروهی مشترک هستند که بازداشت شدند. سرینا نظر و رئیس گروه پیشتبستان آموزش متوسط تاجیکستان گفت زنان افغان میخواهند در کنار فرزندانشان در صلح زندگی کنند و افسوس زنان افغانستانی در تلاشند از حداقل حقوقی که اسلام به آنها اعطا کرده است برخوردار شوند و این تنها آرزوی زنان افغانی میباشد. رولان کوبیو نماینده غیر نظامی اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب توییتری خود به نامه هشدارآمیز آنتونیو بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا برای رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان داد. کوبیو نوشت افغانستان خونی اساسی دارد و اشرف غنی از طریق انتخابات و با رأی مردم انتخاب شده است. مدیریت نخستین پالایشگاه نفت تاجیکستان در ناحیه دنگره ولایت ختلان گفت مشکل تامین نفت خام این واحد صنعتی بعد از 3 سال هنوز هم حل نشده است. گفته می شود که تلاش مدیریت این پالایشگاه برای یافتن شرکت های همکار از ایران، روسیه و قزاقستان با منظور واردات نفت خام نیست به جایی نرسیده است. بختیار رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایران گفت با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در دوره کرونایی نه تنها کاهش اشتغال نداشتیم بلکه در مقایسه با سال پیش شاهد افزایش 30% اشتغال مددجویان زیر پوشش بودیم. مرکز بازرگانی و خدماتی در پایتخت تاجیکستان با نام اتاق بازرگانی آسیای مرکزی راه اندازی می شود. این مرکز با هدف ارتباط بیشتری کارآفرینان و تولید کنندگان آسیای مرکزی افتتاح خواهد شد. معتبر زویدوا دستیار گروه بیوخیمی دانشگاه دولتی تاجیکستان اولین اختراعات خود را در نمایشگاه کیوی 2020 سئول کره جنوبی درباره کیمی سینتز و قارچ ها ثبت کرد و در بین 405 شرکت کننده زن مقام اول و مدال طلا را به دست آورد. دولت علی نظریزاده سفیر تاجیکستان در اوکراین با ایگور پتروشکو وزیر توسعه اقتصادی تجارت و کشاورزی اوکراین دیدار را گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار دارای با وضعیت فعلی و چشماندازی همکاری های بین تاجیکستان و اوکراین در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی گفتگو کردند. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تاجیکستان در رده‌بندی جهانی شاخصی آزادی‌های اقتصادی در میان 186 کشور در مقام 134 قرار گرفت. این گزارش را اخیراً پژوهشگاه هریتیج فاندیشن و زی وال استریت ژورنال منتشر کردند که بر اساس آن تاجیکستان در مقایسه با سال 2019 که در جایگاه 155 جهانی قرار داشته بود در سال 2020 موقعیت خود را بهبود بخشیده است. اما تاجیکستان با وجود این پیشرفت همچنان در گروه کشورهای دارای اقتصاد ناآزاد واقع شده که در رده‌بندی این شاخص در قاره آسیا مقام 42 را به خود اختصاص داده است. از دیدگاه کارشناسان این دو نهاد یاد شده، تاجیکستان برای رسیدن به اقتصاد آزاد باید قانونهای اقتصادی، مقررات بازار کار و محیط جذب سرمایه خارجی را اصلاح کند. در این گزاری تاکید شده است که تاجیکستان از حساب ورود درآمد ارسالی کارگران مهاجر از روسیه و افزایش استخراج طلا، نقره، فلزات رنگی و معدنها در سالهای اخیر رشد اقتصادی خود را تامین کرده است. در این رده‌بندی قزاقستان در جایگاه 34، قرغیزستان 78، ازبکستان 108 و ترکمنستان در رتبه 167 جهانی قرار گرفتند. با تلاش اداره بازرگانی و صنعت تاجیکستان جلسه شورای رشد تجارت الکترونیکی در شهر دوشنبه برگزار شد. در این گزارش توضیحات منصور رستم و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان را میشنوید.
با مقصد تطبیق برنامه مخصوص حکومت الکترونی امروزها در همه وزارت اداره و تشکیلات مؤسسه دولتی تدبیرهای ضروری عملی کرده میشوند تا فعالیت نهادها در این زمینه و خدمت رسانی ها به اهالی باز هم بهتر و خوبتر گردد.
هدف اساسی برگزار نمودن این چاره بینی به همگان معلوم میباشد که امروز رشد روندهای تکنولوژی های اطلاعاتی و حاضر زمانی خیلی گرفته شده است در تمام جهان و جمهوری تاجیکستان در اینجا استثنا نمی باشد. و امروز ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان علاقه قدم های مستحکم برای رشد رقم اکنونی جمهوری تاجیکستان که رشد تجارت الکترونی قسمی جدا نشونده این نباشد خیلی کارهای زیادی عملی گرده استودان. از جمله در مورد حوزه تهیه لایحه قانون در باره تجارت الکترونی لایحه استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان اوید با رشد تجارت الکترونی و غیره تهیه گرده استودان.
در همین زمینه در نزد پالات صنعت و صنعت جمهوری تاجیکستان شورای رشد تجارت الکترونی تاسیس داده شد. در لایحه نقش کار شورا برای سال 2021 مسئله گذرانی ترنینگ ها توسط جلب ترینران لکترها برای گذراندن کورس های تجارتی در این سمت به نظر گرفته می شوند که آنها می توانند دانش خود را در چنین مسئله ها به مانند ماموریت ثمره‌بخش الکترونی بر رسمیت دارایی الکترونی گمرکی سرتیفیکات الکترونی تهیه درست حسابات الکترونی انداز و غیره پیشنهاد نمایند.
میوه و سبزیجات تاجیکستان در بازارهای بین المللی خریداران فراوانی دارد. در این گزاری توضیحات مراد آشوروف کارمند اداره تاجیک استاندارد را خواهید شنید.
در همین زمینه از جانب دیگر کشورها جهت خریداری میوه های تاجیکستان به طور شرطنامه بیشتر گردیده است. 5 دولت دنیا برای خریداری میوه های تاجیکستان تاریخ شرطنامه حجت و سند های ضروری به امضا رسانیدند. تاکید گردید در جمع آمد کارمندان اگنتی تاجیک استاندارد طلبات به خرمای خوش، دانه زردالو، چهارمغز تازه شده و نقصان های صفتی برای زردالوی تر و تازه، انگور و تربوز که از جانب گروه های کاری ملی جمهوری تاجیکستان تهیه گشته بودند مورد آموزش قرار داده شد.
از جانب اگنتی در همکاری با شریکان رشد استاندارد بین المللی برای میوه خشک زردالو تهیه شد و علاقه صاحب کاران و صادرات کنندگان کشور ما می توانند به مانع این محصولات را به کشورهای خارج اروپا صادرات نمایند. چند سال اخیر استاندارد برای صادرات اولی خشک، همچنین استاندارد برای صادرات خرما و استاندارد برای صادرات پیاز بروقتی تهیه شدند و عین حال استانداردهای مذکور در بررسی کمیسیای اروپایی اقتصادی سازمان ملل متحد قرار دارند و همچنین در نوبت آخر تهیه استاندارد برای انگور، زردالو تر و تازه و گیلاس ادامه دارد. اقدام های مذکور پیش از همه برای تقویت دادن رشد صادرات محصولات کشاورزی وطنی میوه و سبزیجات جمهوری به خارج مملکت مساعدت میکند.
اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت گسترش مناسبات های خارجی با جانب های دخلدار بهره تقویت بخشیدن در سمت معرفی نمودن محصولات وطنی، دریافت بازارهای نو با نمایندگان شرکت‌های خارجی، مساله های تقویت بخشیدن فعالیت در سمت صادرات محصولات وطنی مورد بررسی جانب ها قرار گرفت. نتیجه های اندیشیده شده و استفاده امکانیت های موجوده به آن مساعدت نمود که طلبات به میوه و سبزیجات جمهوری تاجیکستان بیشتر گردد.
رئیس جمهوری ایران گفت واکسن خارجی در سال آینده به اندازه کافی وارد خواهد شد و واکسن داخلی نیز به بازار خواهد آمد که این مجموعه سال آینده را دیگرگون خواهد کرد. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که مردم در سال 1400 بتوانند روزهای راحت‌تری را سپری کنند و دولت همه تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت و سال آینده سال غلبه بر ویروس و احیای کسب و کارها خواهد بود.
ما از این مسئله عبور میکنیم. به هر حال سال آینده سال غلبه بر ویروس و احیاء همه این مشاغل خواهد بود. تا نه حالا آغاز سال به هر حال واکسن خارجی اضافه میشه، به اندازه کافی وارد میشه، واکسن داخلی انشالله به بازار میاد و این مجموعه سال آینده رو متحول میکنه. یعنی حالا یه عده مردمی که مبتلا شدن و عبور کردن به طور طبیعی واکسینه شدن، یه عده هم که نگرفتن با این واکسن به هر حال واکسینه میشن. انشالله در مجموع ما میتونیم این زنجیره رو قطع کنیم، این اپیدمی پایان بپذیره.
یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت رو با نگاه به چند خبری ورزشی ادامه میدهیم. در ناحیه دنغره ولایت ختمان مسابقات والیبال بانوان برگزار گردید.
در این تدبیر ورزشی زیاده 100 نفر بانوان در 13 دسته از تمام تشکیلات مؤسسه های ناحیه فعالانه شرکت نمودند. اقدام مذکور از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و مؤسسه دولتی مجمع ورزشی روحاندوزی گردیده برای در سطح بلند گذراندن این شورابینی مذکور تمام شرایط مهیا کرده شده است. دسته های والیبال بازی بانوان دوام 10 روز طبق جدول معین برگزاری شورابینی میان هم سبقت نموده. با نتیجه گیری داوران دسته های دانشگاه دولتی دنگره کمک اولیه طبی و سانیتاری و بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی ناحیه دنگره برای اشتراک در دوره های فینالی آن را خط یافتند. همین طریق دسته های بانوان والیبال باز میان هم آزمایی نموده مهارت بلند والیبال بازی نشان دادند. این از آن دلالت می‌دهد که سال از سال برای مهیا گردیدن شرایط مساعد از جمله بنیاد تالار و میدانچه‌های ورزشی برای رشد سوهای ورزش و خصوص میان بانوان نیز مساعدت نموده شده است. طبق اطلاع داده شد همین گونه مسابقه‌های ورزشی پیوسته در ناحیه دنگره با استفاده از شرایط مساعد مجمع ورزشی ناحیه برگزار کرده می‌شود. قابل ذکر است که ورزش معرفگری هر ملت در عرصه جهانی میباشد. در برابر بنیاد مهیا سازی شرایط مساعد سال از سال توجه بانوان نیز در رشته های گوناگون ورزش می افزاید. مسابقه خوب و خاطرمان برگزار گردیده. جای اول را دسته بانوان کمک اولیه طبی و سانیتاری، جای دوم را دسته دانشگاه دولتی دنگره و جای سوم را باشد دسته بانوان بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی ناحیه دنگره صاحب گردیدند.
ما در این مسابقه در بین 13 دسته جای سوم را اشغال نمودیم. خرسند از آن هستیم که در سالهای اخیر این گونه مسابقه ها در بین بانوان زیاد گردیده شده است.
به خاطر هوسمندگردانی ورزشگران دسته های غالب و بازینگران بهترین از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی قدردانی گردیده در وضعیت مناسب با سپاسنما و دیگر تحفه های خاطره‌ای سرفراز گردانیده شدند.
نمایندگان کمیته کار با جوانان ورزش تاجیکستان از ناحیه لخش در شرق این کشور بازدید کردند. ورزشکاران ناحیه لخش سال 2020 توانستند در مسابقات مختلف نشان های رنگارنگ کسب کنند.
با نظر داشتی ترغیب طرز حیات سالم شماره زیاد جوانان در ناحیه لخش در مشق‌های پگاهی روزی اشتراک کردند. مشق پگاهی روزی جوانان با دویدن و گرم کردن بدن آغاز شد که این شرط مهمی ورزش سبک به حساب می‌رود. متخصصان ساحه هر صبح به مشق‌های پگاهی روزی مشغول شدن را برای سالم و بردم نگاه داشتن تن و بدن هر نفر وسیله مهم می‌شمارند. در ناحیه لخش مکتب ورزشی عمل می‌کند که در آن جوانان با نمودهای گوناگون ورزش مشغول شده در مسابقه های ورزشی ناحیوی و جمهوریوی اشتراک کرده جای های افتخاری را صاحب می‌گردند. نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از انشاءات ورزشی ناحیه و شرایط و رفت تمرین جوانان شناس شدند. ضمن صحبت با ورزشکاران تاکید کرده شد که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با جوانان که آینده ساز ملت اعتراف گردیده اند تکیه نموده جهت به ورزش مشغول شدن آنها تمام شرایط و امکانات را فراهم آورده است. نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش در ناحیه لخش با جوانان و فعالان ملاقات کرده تاکید کرده شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستگیری جوانان را در محور سیاست امروزه پیشگرفته خود قرار داده است. در فرجام ملاقات با غالبان مسابقه های ورزشی و جوانان فعال سپاسنامه و افتخارنامه تقدیم کرده شد که باعث روح بلندی و هوسمندی آنها گشت.
و تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و مغولستان به مسافه یک دیگر می روند. این دیدار 25 ماه مارس ساعت 18 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و دو تیم در قالب بازی های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2022 در گروه الف روبروی یک دیگر قرار خواهند گرفت. بر اساس تصمیم مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا تاجیکستان میزبانی بازی های تیم های ملی فوتبال در گروه الف می باشد. مرکزی آش پلو در روسیه گشایش یافت. این اقدام با هدف شناسایی خوراک‌های بومی و محلی تاجیکستان و دیگر ملت‌ها در پایتخت روسیه افتتاح شده است.
در شهر خبر است که فدراسیون روسیه با سهم تاجیکان مقیمی که سالها بود در اینجا کار و فعالیت دارند مرکز آش پلو تأسیس داده شد. در این مرکز برای میزاجان از جمله نمایندگان خلق و ملت‌های مسکونی شهر خبر تاوهای ملی آماده و پیشنهاد کرده می‌شود. با فعالیت آغاز نمودن مرکز آش پلو با سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی ربط داشته با این وسیله رسم و آیین و عنعنه‌های ملی معرفی می‌گردد. توجه به تاوهای ملی در این مرکز از سوی نمایندگان خلق و ملت‌های گوناگون خیلی زیاد است و برای تهیه و آماده کردن غذاهای ملی بهترین آشپزها جلب شده اند. بجز از آش پلو در این مرکز ده نمگوی تامهای ملی آماده کرده می شود که طعم و لذت ناتکرار دارند. محض با وسیله تاسیس چنین مرکزهای خدمت‌رسانی و تشکیل چورابینی های فرهنگی نمایندگان خلق و ملت های مسکونی این منطقه فدراسیون روسیه با عرف و عادت و عنعنه های یکدیگر شناس خواهند شد. هدف از تاسیس چنین مرکزهای خدمت‌رسانی در برابر معرفی عنعنه های ملی اینچنین تحکیم رابطه های دوستانه خلق و ملت ها است که در این سمت تبدیل های زیاد عملی کرده می شود.
با به مناسبت فرارسیدن سیومین سالگرد استقلال تاجیکستان با هدف زیباسازی مکانهای عمومی در ناحیه‌های رودکی و فرخار همایش دستجمعی نیهالکاری برگزار شد.
امروز نیز طریق حشرهای دستجمعانه ساکنان جماعت دیهات سرکشتی ناحیه به حشر نیهالشانی و سبز و خرمکنی محل زیست خود برآمده در کوچه و خیابان نیهال درختان آرایش میوه‌دهنده و همزمان گلهای هرنگی موسمی شنوینده با این وسیله در زیبا نمودن ناحیه سهم ارزنده خود را گذاشتند.
در اساس نقشه چاره‌بینی روید آبادانی و کبوتیزارکنی امروز ما جماعت دهات سرکشتی با نقشه گرفتیم که روید جویبار پرتاب ها تازه آزاده می نماییم.
در صورت ریای کردن قویده مخصی نیحال شنانی از در جانب نیحال شنانده شده خوب نشون نما یا بعد از طرف دیگر موضع انتخاب گردیده زیبا خواهد شد. گفته می شود که ساکنان نیحال رودکی در وقت شنانده نیحال و گل بوته ها از روی ترسی متخصصان عمل می کنند.
در نویه فرخار با استفاده از باد و هوای مساعد کارهای بدنی و کبوزارکنی با مرام ادامه دارد. تا امروز در نویه طبق نقشه 21610 وقت نیحال درختان آرایشی و سایه افکن و همیشه سبز شنانده شده است. در این دوره یعنی تا فرارسی موسم بهار برای تامین رشد سایه کشاورزان میدان 28 گکتار باغهای کهنه را نیز از نو برقرار نمودند. برای وسعت کارهای کبوزارکنی با ابتکار مقامات اجراییه دولتی و بخش حفظ محیط زیست بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی سرغال دولتی جمهوری تاجیکستان در همه دهات نویه عکس آبادانی و نیهالشنانی اعلان گردیده. از 312000 بخ نقشه شنوندن گلها 252000 بخ گلهای آرایشی شنونده شده است. در دایره این تدبیر ساکنان به اشعار دستجمعانه برآمده در شفت راهها و موضعهایی که برای شنوندن و پرورش نیهالان مطابق است کارهای کبوزارکنی را انجام میدهند.
امروز ساکنان دهه نوآباد جماعت گلشن ناحیه فرخار بخشیده به جشن نوروز به اشعار برآمده در این موضع زیاده از 400 بخ نیال هرچه شنانیده.
در این موضع حدود دهه نوآباد جماعت دیات گلشن که در شفت راه اساسی و آسایشگاه نسیم فرخار جایگیر است ساکنان چند سال قبل نیال درختان همیشه صف شنانیدند که امروز خیلی خوب نشونما یافتند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت گفتگوی با آمریکا در زمینه برجام نداشتیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسش درباره انتشار خبرهای بنابر آماده شدن ایران برای مذاکره با آمریکا تاکید کرد گفتگوهای نزدیک با طرفهای باقی مانده در برجام داریم، البته با آمریکا گفتگوی نبود. خطیب‌زاده تاکید کرد رسانه‌ها اجازه بدهند این موضوع حساس در بستر خودش پیش برود و در زمان مناسب اطلاع رسانی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه درباره طرح قدم به قدم برای مذاکره با آمریکا نیز گفت نه چنین طرحی را دریافت کردیم و نه با مشی سیاسی ایران تطابق دارد. و درباره اوضاع یمن هم گفت نگران بحران فاجعه بار در یمن هستیم. این وضعیتی شرم‌آور برای مدعیان حقوق بشر است. سال‌هاست درباره لغو معاصره یمن تاکید شده است. خطیب‌زاده درباره پل‌های مسدود شده ایران در عراق نیز تاکید کرد عراق برای انتقال دارایی‌های ایران مانع‌های تحریمی داشت. از چند ماه قبل راه انتقال این قرض‌ها مورد بحث بوده و در کانال‌های خودش پیش می‌رود. اجازه دهید در این باره بانک مرکزی اطلاع رسانه که البته اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده است. با وجود اینکه بیماری کرونا در تاجیکستان کنترل شده است اما متخصصان تاکید میکنند که شهروندان همچنان شیوه‌نامه های بهداشتی را رعایت کنند. شنونده گزارش باشید با توضیحات ظفر غلاموف پزشک متخصص.
با نظر داشته اون که در قلمرو جمهوری تاجیکستان گرفتاران بیماری سرعتی کرونا ویروس با خط گرفته نشده باشد هم قبل از همه شهروندان باید قاعده های گیگین شخصی و جمعیتی و مسئولیت و توصیه های طبیبان و متخصصان را رعایت کنند.
باید که همه وقت ما خود را احتیاط کنیم. من به حیث یک متخصص ساحه تندرستی به شهروندان توصیه می دادم که آن مقرراتی که امروز آید گیگین شخصی و در جایهای جمعیتی و رعایت نمودن مسافه اجتماعی باید که همه وقت توجه زاید نمایند.
در صورت رعایت توصیه متخصصان سایه تندرستی و عملی سازی تدبیرهای مشخص امکان فراهم می آید همگونه چورابینی ها و فعالیت انشاءات گوناگون اجتماعی براه مانده شود. در اساس قرار ستاد جمهوری با مقصد ارج گذاری و احترام به فرهنگ نیاگون ارزش های ملی تحکیم غایه های وطن پروری و خودشناسی و خودآگاهی ملی گذراندن چورابینی های فرهنگی و ورزشی و سیر و گشت ایدونه و مناسبت جشن بین المللی نوروز به است истисной намоишҳои театркунидашудаи оммавӣ дар варзишгоҳҳо бо назардошти рӯяи талаботи қоидаҳои беҳдоштӣ ва зидди эпидемиявӣ иҷозат дода мешавад. Таъкид гардидааст ки вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, корҳои дохилӣ ва мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо ва шаҳр ноҳияҳо дар ҷараёни таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, амният ва тартиботи ҷамъиятиро таъмин намоянд.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید و تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع اعتراض مردم ارمنستان و آماده باش نظامی جمهوری آذربایجان بررسی شده است.
در پی اعتراضات مردم ارمنستان، نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان در مرزهای ارمنستان با این کشور به حالت آماده باش در آمده اند. با ادامه اعتراضات به ایست مردم ارمنستان و مخالفان توافقنامه ماه نوامبر سال گذشته، موضوع اثرگیری جنگ میان نیروهای آذری و ارمنی بار دیگر در صدر رسانه‌های منطقه قرار گرفته است. اعتراضات مخالفان توافقنامه ماه نوامبر سال گذشته در ارمنستان سبب شد فرماندهان نظامی جمهوری آذربایجان و نیروهای نظامی این کشور در مرزهای ارمنستان فرمان آماده باش بدهند. ادوارد شرمزنوف، معاون مجلس ملی ارمنستان، دولت جمهوری آذربایجان را متهم کرد که قصد دارد با افزایش تنش در مرزها مذاکرات صلح قره‌باغ را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با بد شدن وضعیت در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی، پایگاه اینترنتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از دیدار عرفان صدیق، سفیر انگلیه در باکو، با ژنرال زاکر حسنوف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان خبر داد. در این دیدار، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان از سفر مقام‌های جمهوری خودخوانده قره‌باغ با کشورهای غربی و دیدار مقام‌های بلندپایه غربی با نمایندگان جدایی طلب منطقه قره‌باغ ابراز نارضایتی کرد. در این زمینه، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان ارمنستان را به نقض توافق آتش بس در منطقه قره‌باغ کوهستانی متهم کرد. لیلا عبداللایوا، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، شنبه شب در حساب تویتری خود نوشت نظامیان ارمنی به صورت مخفیانه از گذرگاه لاچین منتقل و به زور آنها در منطقه های آذربایجان مستقر می شوند. اظهارات اخیر مقام های آذری از تحرکات جدید نظامیان ارمنی در خطوط تماس حکایت دارد. بدیهی است که با ادامه این روند از سرگیری جنگ میان نظامیان آذری و ارمنی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در عین حال تردید نیست که دور جدید درگیری‌ها و سرعت در هر دو کشور فضای ملی‌گرایی شدید پدید آورد و با ملت‌گرایی دامن خواهد زد. در این ارتباط ارکد دوبناف، یک کارشناس مسائل قفقاز جنوبی در امور نظامی، معتقد است در شرایط فعلی جمهوری آذربایجان و ارمنستان هر جناح سیاسی و نظامی که می‌خواهد نشان دهد میهن پرست و مدافع سرزمین مادری است می‌تواند تنش را تشدید کند. باید گفت مخالفان توافقنامه صلح قره‌باغ در ارمنستان تاکید دارند که نیروهای جمهوری آذربایجان باید به خطوط تماس قبلی بازگردند و امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با حضور دولت‌های غربی عضو گروه مینسک انجام شود. آمریکا و فرانسه در کنار روسیه با عنوان رئیسان مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در چند ماه گذشته ضمن مخالفت با امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با حضور روسیه با عنوان تنها میانجیگر خواستار امضای توافقنامه دیگری با حضور رئیسان آمریکایی، فرانسوی و روسی گروه مینسک شده اند که در این توافقنامه منافع ارمنستان و ارامنه قره‌باغ نیز به نظر گرفته شود. مخالفت آمریکا و فرانسه با امضای توافقنامه 10 ماده صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در ارتباط با تحریک مردم ارمنستان و مخالفت با این توافقنامه تأثیر زیادی داشته است. به همین دلیل و نظر می رسد توافقنامه صلح روسیه بعید است که به سرانجام برسد. این در حال است که روسیه علاوه بر حسب آمریکا و فرانسه حاضر نشده است کشورهای مستقل منطقه به ویژه ایران را در روند امضای توافقنامه مشارکت دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن 8 مرد روز مادر. جایگاه 134 تاجیکستان از نظر شاخصی آزادی های اقتصادی در بین 186 کشور جهان. و رئیس جمهوری ایران گفت واکسن خارجی در سال آینده به اندازه کافی وارد خواهد شد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه ممنون. در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.